ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای این جهان پهناور که هستید، به ویژه در ایران. چهارشنبه 28 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 17 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن شما را همراهی میکنم. و اما در صف نخست شاهین بشیری است، همکارانم منظورمه، با تازه ترین خبرها، چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره.
با سلام. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 28 فروردین ماه در دیدار با فرماندهان ارتش و نیروی زمینی به گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارج توسط آمریکا اشاره کرد و گفت هر اقدامی که به گفته او دشمن را عصبانی کند خوب و درست است. رهبر جمهوری اسلامی ایران به نقش منطقه‌ای ارتش و سپاه نیز در مبارزه با داعش اشاره کرده و میگوید که در حال حاضر به جز ایران کشورهای دیگر نیز از حضور نیروهای مسلح ایران بهره میبرند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هرگز حضور نظامی در منطقه نداشته است، اما سپاه قدس به سوریه و دیگر مناطق خاورمیانه نیرو اعزام کرده است. ایران میگوید این نیروها به دعوت دولت سوریه و دیگر گروه‌ها در منطقه حضور مستشاری دارند. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست. سعید قاسمی فرمانده سابق سپاه در یک مصاحبه گفته بود که طی دهه 70 شمسی با لباس نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا به مسلمانان بوسنی آموزش نظامی داده است.
الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم.
بعد از بیان این مطالب، جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از آقای قاسمی بابت سوء استفاده از پوشش هلال احمر برای مقاصد نظامی شکایت خواهد کرد. درگیری های خونین میان کروات ها، سرب ها و بوسنی ها، بوسنیایی ها ببخشید، بین سال های 1992 تا 1995 با نام جنگ بوسنی شناخته می شود. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید اقدام آمریکا در گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی تحولی خطرناک است که میتواند منجر به آشوب شود.
Devrim muhafızlarının terör listesine alınması da ayrı bir tehlikedir. Son derece yanlış bir karardır.
آمریکا هفته گذشته سپاه پاسداران را به خاطر نقش آن در منطقه و حمایتش از شبه نظامیان اسلامگرا به لیست گروه‌های تروریستی افزود. آقای چاوشوغلو در کنفرانس خبری مشترکی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که تحریم‌های آمریکا به مردم ایران آسیب زده است. محمد جواد ظریف برای سفری یک روزه صبح چهارشنبه وارد آنکارا شده است. او پیش از ترکیه به سوریه سفر و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. رویترز به نقل از روزنامه دولتی الوطن چاپ سوریه میگوید با توقف خط اعتباری ایران یک تانکر نفتی هم نتوانسته از ایران وارد سوریه شود و حال این کشور با بحران سوخت مواجه است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در بهمن ماه گفته بود که این بحران پیرو محاصره است که دولت‌های به گفته او متخاصم متوجه دمشق کرده اند. در حال حاضر نفت استخراجی سوریه 24,000 بشکه در روز است. سوریه برای تأمین تقاضای خود نیاز به 136,000 بشکه دیگر دارد. سوریه در شمال نیز صاحب چاه‌های نفت است. با این حال کنترل این چاه‌ها در دست نیروهای کرد مخالف اسد است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بحران ایجاد شده به دنبال جاری شدن سیل در ایران. ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران به خاک ایران به دلیل آنچه که کمک به سیل زدگان خوانده شده.
مؤسسان جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی فعلی اساساً مسلمانان و فلسطینی ها و نمیدونم عراقی ها برادران مسلمان خارجی رو خارجی نمیدونن.
وزیر امور خارجه ترکیه از بررسی موضوع ایجاد یک سازوکار تجاری با ایران گفته است. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. و برنامه هفتگی صحنه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بحران ناشی از بارندگی های سنگین، طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب ها در ایران در یک ماه گذشته زندگی میلیون ها نفر در سراسر کشور را تحت تأثیر خود قرار داده. بخشی از شمال ایران پیش از نوروز از اولین نقاط بحرانی بودند که بر اثر آمدن سامانه های فشرده بارشی به آسمان بخش های گسترده از کشور، شهرها و استان های گوناگون را ظرف یک ماه گذشته درگیر بارندگی های سنگین، جاری شدن سیلاب ها، طغیان رودخانه ها و سیل های گسترده کرده است. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سازمان ملل به نقل از کمیسیون اروپایی برآورد کرده سیل، طغیان رودخانه ها و مشکلات ناشی از بارش های یک ماه اخیر زندگی دست کم 12 میلیون تن در سراسر ایران را تحت تأثیر قرار داده است. هلال احمر جمهوری اسلامی چهارشنبه گفت که در حال حاضر 11 استان با مشکلات ناشی از سیل و آب گرفتگی مواجهند. این استان ها ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد گزارش شدند. در همین حال سیمای جمهوری اسلامی چهارشنبه از ادامه وضعیت وخیم در استان خوزستان و آب گرفتگی جاده اهواز آبادان گزارش داده است.
دست کمی از دریا نداره اینجا. صدای آب گوش کنید فقط.
گزارش‌ها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی همچنین از آب گرفتگی خیابان‌ها و معابر در تبریز و ارومیه هم حکایت دارند. گزارش ریلیف وب، سایت امدادرسانی وابسته به ملل متحد، از قول کمیسیون اروپایی گرفتاری‌های ناشی از بارش‌های شدید ظرف یک ماه گذشته در بخش‌های گوناگون ایران را که موجب طغیان رودخانه‌ها و جاری گشتن سیلاب‌های برق‌آسا شده، بدترین فاجعه طبیعی در ایران طی 15 سال گذشته ارزیابی کرده. 2000 شهر و شهرستان در 31 استان کشور را خسارت دیده از بابت این بلایای طبیعی برشمرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد 2 میلیون تن در ایران را نیازمند کمک‌های بشردوستانه دانسته، افزوده است بیش از 500,000 تن ناگزیر به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند. مقامات دولتی خسارات ناشی از سیل به زمین‌های کشاورزی، زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی را بالغ بر 1 میلیارد دلار تخمین زدند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت به سیمای جمهوری اسلامی از سفر مجدد حسن روحانی به مناطق سیل زده گفت:
باز هم آقای رئیس جمهور هم از این فرصت استفاده میکنند، یک دیدار دیگری انشاءالله خواهند داشت هم در لرستان، استان لرستان و هم استان خوزستان. مجددا ایشون میرن اونجا از نزدیک با مسئولین محل مشکلاتی که هستش بررسی میکنن.
در همین حال تصاویری در شبکه‌های اجتماعی حضور پوری بنایی، بازیگر قدیمی سینما، را در حال کمک رسانی در روستاهای سیل زده استان خوزستان نشان می‌دهد.
اضافه به روستای دیگه بده.
چرا عزیزم، من برای شما
اضافه اینه.
مطمئنی؟
روستای دیگه بده.
بنابر گزارش‌ها ایتالیا به کشورهای پیوسته که کمک‌های نودوستانه برای سیل زدگان در ایران فرستادند و وزارت خارجه ایتالیا کمک‌های آن کشور را در برگیرندگی 40 تن اقلام اساسی برشمرده است. کمیسیون اروپایی هم اکنون 1,200,000 یورو در قالب کمک‌های مالی بشردوستانه برای سیل زدگان در ایران اختصاص داده است. فرانسه، اتریش، جمهوری چک و اسلوواکی کشورهای اروپایی دیگری به شمار می‌روند که پیشنهاد ارسال کمک برای سیل زدگان در ایران دادند. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا چهارشنبه به نقل از فرماندار بندر ترکمن گزارش داده پیکر شهروندی که در آب‌های روان ناشی از سیلاب غرق شده و به تازگی جان خود را از دست داده پیدا شده و به این ترتیب تعداد قربانیان سیل در استان گلستان به دست کم 11 تن افزایش یافته است. سازمان پزشکی قانونی در ایران تا روز یکشنبه شمار جانباختگان سیل در سراسر ایران را دست کم 76 تن برشمرده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران به خاک ایران به دلیل آنچه کمک به سیل زدگان خوانده شده همچنان ادامه دارد. پیشتر اخبار مربوط به ورود نیروهای هشت شعبی، نیروهای موسوم به لشکر فاطمیون و سایر نیروهای خارجی در ایران منتشر شده بود. در جدیدترین تحول روز سه‌شنبه، خبرگزاری‌های داخلی از حضور افراد وابسته به حزب الله لبنان در ایران خبر دادند. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
خبرگزاری‌های داخلی روز سه‌شنبه 27 فروردین از قول نماینده حزب الله لبنان در قم نقل کردند که جوانان لبنانی در مناطق سیل‌زده ایران حضور دارند. شیخ معین دقیق نماینده حزب الله لبنان گفته است که حسن نصرالله دبیر کل این سازمان از جوانان و نیروهای حزب الله خواسته تا برای امداد رسانی به سیل زدگان در کنار نیروهای جهادی هلال احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. شیخ معین دقیق همچنین گفت برخی دیگر از جوانان لبنانی هم در حال عزیمت به مناطق سیل زده ایران هستند. طی هفته گذشته نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به هشت شعبی، جنبش موسوم به نجبا در عراق و همچنین لشکر فاطمیون متشکل از نیروهای شبه نظامی افغان وابسته به سپاه قدس وارد خاک ایران شدند. روزنامه کیهان روز 23 فروردین نوشت که نیروهای هشت شعبی به دعوت سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایران آمدند. آیا آقای سلیمانی به عنوان یک نظامی می تواند از نیروهای خارجی برای حضور در خاک ایران دعوت کند؟ احسان حسینزاده حقوقدان ساکن فرانسه چنین می گوید.
آقای قاسم سلیمانی خب عضو سپاه پاسداران هست. باید به اساسنامه سازمان سپاه پاسداران مراجعه کنیم که ببینیم آیا اساساً سپاه پاسداران اجازه دعوت از نیروهای نظامی خارجی رو دارد یا خیر. وقتی ما اساسنامه سپاه رو مطالعه میکنیم ببینیم خیر، به هیچ وجه چنین اجازه‌ای به سپاه پاسداران داده نشده، پس این قطعاً یک عمل غیر قانونی هست.
اینکه نیروهای شبه نظامی خارجی برای امداد رسانی به سیل زدگان ایرانی وارد شوند پرسشی را در مورد تخصص آنان در این باره برمی‌انگیزد. آیا این افراد در امداد رسانی تخصص ویژه‌ای داشتند؟ آیا در صورت فراخوان تعداد داوطلبان ایرانی برای کمک به سیل زدگان کافی نمی بود؟ سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی معتقد است که دلایل دیگری غیر از امداد رسانی می تواند پشت صحنه ورود آنان به ایران باشد.
خب اینا هیچ کدومشون تخصصی در زمینه کمک به سیل زدگان ندارن. اینها تخصصی که پیدا کردن افرادی بودن که در این گروه های مختلف شبه نظامی توسط جمهوری اسلامی تربیت شدن و به سوریه فرستاده شدن یا در عراق یا در لبنان تربیت شدن. اینها آمادگی های رزمی زیادی دارن، تجربه نظامی بسیار زیادی دارن، ولی هیچ گونه تجربه در زمینه کمک به سیل زدگان یا کمک به زلزله زدگان در هر صورت در این موارد اضطراری ندارن. موقعی که می‌بینیم که بیشتر عکس‌هایی می‌بینیم، فیلم‌هایی می‌بینیم که اینها رژه دارن میرن با کامیون‌های خودشون یا با ماشین‌های خودروهای خودشون در خیابان‌های استان‌های لرستان یا خوزستان یا ایلام. به شکلی داره جمهوری اسلامی با این کار خودش شرایط ذهنی مردمی رو فراهم می‌کنه برای اینکه اینها حضور بیشتری در ایران داشته باشن.
اما اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است. آیا استقرار نیروهای حزب الله هشت شعبی و سایر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به سپاه پاسداران در ایران قانونی است؟ گروهی میگویند چون پایگاه نظامی به این نیروها داده نشده، مغایر اصل 146 نیست. گروهی به اظهارات جمال شاکرمی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ایلام اشاره میکنند. این مقام سپاه گفته بود که یک گروه جهادی در قالب یک گردان و نیز 4 موکب هستند که 2 موکب آن به صورت ثابت در خوزستان به امداد رسانی به سیل زدگان مشغول خواهند شد. ثابت یا سیار دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی به حضور نیروهای خارجی در خاک ایران قابل بررسی است. احسان حسین زاده حقوقدان به زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی باز می‌گردد و به نگاه ایدئولوژیک به نیروهای مسلمان غیر ایرانی اشاره می‌کند.
متاسفانه قانون اساسی در این زمینه ابهام داره و در واقع حکمی رو مشخص نکرده. یک اصل حقوقی هست که ما در زمینه خلأ قوانین به مشروع مذاکرات پیشنویس همون قانون مراجعه میکنیم و جالب این که وقتی ما پیشنویس جلسات قانون اساسی رو مطالعه میکنیم، آقای بنی‌صدر میگوید که ما میخواهیم نیروهای فلسطینی در ایران تعلیم نظامی ببینن، آیا این رو اجازه بدهیم یا ندهیم؟ نایب رئیس میگوید که ما میتوانیم به شکل دیگری به نیروهای مسلمان فلسطینی کمک کنیم. آقای بنی‌صدر میگوید بنابراین باید بگوییم چون ما امت اسلامی هستیم آنها مشمول این حکم نمیشوند، یعنی باید یک چیزی باشد. دوباره نایب رئیس میگوید باید یک فکری کنیم که برادران مسلمان را خارجی ندانیم. ببینید مشکل اصلی همینجاست که مؤسسان جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون اساسی فعلی اساساً مسلمانان و فلسطینی ها و نمیدونم عراقی ها برادران مسلمان خارجی رو خارجی نمیدونن. اینجا عرض کردم نه آقای قاسم سلیمانی صلاحیت دعوت رو داشته و نه قانون اساسی این حق رو به کسی میدهد، اما در پیشنویس و در جلسات مذاکرات تهیه پیشنویس قانون اساسی اینجا اساساً روی کرده قانون گذار مشخص شده که میگوید برادران مسلمان را خارجی نمیدانیم و این واقعاً یک شوک بزرگ به مفاهیم حقوقی هست که شما چطور نیروهای نظامی خارجی رو که داخل مرزهای شما شدن خارجی نمیدانید.
ورود نیروهای نظامی خارجی اندکی پس از یک اظهار نظر جنجالی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران صورت میگیرد. او روز 16 اسفند گذشته گفته بود که اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، هشت و شعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را به گفته او یاری خواهند کرد. سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره شرایط ذهنی رو در داخل ایران فراهم میکنه برای اینکه حضور اونها هرچه بیشتر طبیعی به نظر برسه، برای اینکه روزی که نیاز پیدا بکنه به سرکوب مردم ایران از اینها استفاده بکنه، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی متوجه شده که نیروهای ایرانی بدنی سپاه و حتی بخش عظیم بسیج حاضر به سرکوب مردم ایران، حاضر به کشتار مردم ایران نیستند.
به روایت سفیر ایران در عراق، صدها نفر از اعضای هشت شعبی با مراجعه به سفارت و سرکنسولگری های ایران ویزا گرفتند و به ایران رفتند.
ورود نیروهای خارجی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک ایران به دلیل آنچه که کمک به سیل زدگان خوانده شده همچنان ادامه دارد. از کامبیز قفوری از رادیو فردا می شنیدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
چند عامل باعث شده که سپاه پاسداران نیروهای شبه نظامی هشت شعبی عراقی و نیروهای فاطمیون مهاجرین افغانی و نیز حزب الله لبنان رو وارد خوزستان بکنه. یکم این که جنگ در سوریه پایان یافته و سپاه باید نیروهاش رو از اونجا خارج کنه زیرا که مورد حمله اسرائیل قرار میگیرن. دومی که آمریکا سپاه رو در لیست تروریستی گذاشته و سپاه خودش رو در مخمصه میبینه. سومی که نارضایتی در بدنی سپاه موجب شده تا فرماندهان رده بالا به نیروهای زیر دست خود که باید در سرکوب اعتراضات مردم شرکت بکنن در آینده دیگه اعتماد نکنن.
در خبرها شنیده میشه که جمهوری اسلامی نیروهای هشت شعبی رو وارد کرده برای کمک به سیل زدگان. به تازگی هم که حسن نصرالله از جوانان به اصطلاح حزب الله خواسته بیان برای کمک. ما مردم ایران به خوبی میدونیم که اینها برای کمک نیومدن، بلکه برای سرکوب مردم ایران اومدن و من میخواستم بگم که اگر اینا واقعا قصد کمک به مردم سیل‌زده رو داشتن، خب میتونستن از همون جوانانی که الان بی خانمان هستن استفاده بکنن.
این آقای سردار سلیمانی که خیلی شاخشونه میکشه برای آمریکا و اسرائیل که باهاشون بجنگه، شما که از عهده یه سیل بر نمیایید، نیروی کمکی دارین میارین، با اینکه سیل و خود مردم دارن کاراشو انجام میدن، کمک‌های مردمیه، شما نیرو از عراق آوردین، پس چطوری میخواین با کشورهای دیگه بجنگین؟ پس همش اینا حرف در حد عمل نیست و این نیروهایی که شما آوردین الان در ایران، اینا رو برای سرکوب آوردین، از شورش مردم که به پاخیزن شما این نیروها رو اونجا وارد کردین که بیرحمانه مردم رو قتل عام کنن. برای کمک به مردم نیست، ما تمام فیلماشو داریم میبینیم، هیچ کمکی شما نکردین.
همسایه ما اهل پل دختره، میگه به بدبختی تونستم بیام، پدر من کمکی که کردن 1 کیلو برنج هندیه، 1 صابونه، 1 شامپوه، 1 بسته مکارونی تو سرشون بخوره با این کمک، یعنی این همه کمکی که شد یه خانواده 5 نفره این سهمشه.
همین چند وقت پیش بود سپاه پاسداران از این بودجه از آقای خامنه‌ای 1,800,000,000 دلار گرفت برای دفاعی همین قاسم سلیمانی، الان برای این سرزده ها پول اجازه نمیده چون مردم برای این ارزش ندارن. ما موالی هستیم، مردم ایران ما موالی هستیم.
از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید، هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی کرد، جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همه رو میدونن و از همین نظر دونالد ترامپ متوجه شده که اینا فقط حرف میزنن، بلوف میزنن، اهل عمل نیستن. به خاطر همین من فکر میکنم تا 1-2 ماه دیگه فشارهای خیلی خیلی بیشتری رئیس جمهور آمریکا روی جمهوری اسلامی بیاره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو و پیام خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه ضمن تاکید دوباره بر مخالفت کشورش با تحریم علیه ایران گفته که کشورش در حال بررسی ایجاد یک سازوکار جدید تجاری با ایران که مشابه با سیستم اینستکس اروپایی ها باشه. وزیر امور خارجه ترکیه که پس از دیدار با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در یک نشست خبری سخن می گفت، گفته که در کنار سازوکارهای موجود ما برپایی سازوکاری جدید مانند اینستکس رو هم ارزیابی کردیم و اینکه چطور میتونیم موانع موجود و موانع بر سر راه تجارت رو با ایران از پیش پا برداریم. رادیو فردا از تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در حوزه روسیه، ترکیه و آسیای مرکزی در آکادمی سلطنتی هلند دعوت کرده که در مجله شامگاهی رادیو فردا مهمان ما باشن و به پرسش‌های ما پاسخ بدن. آقای عطابکی به شما سلام می‌کنیم و بشنویم در مورد این سازوکاری که ترکیه در صدد برپاییش است.
با درود به شما و درود به شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید اشاره کنم که روابط اقتصادی ترکیه و ایران در سال گذشته به خلاف اون ادعایی که داشتن در دیره‌های پیاپی افزایش چشمگیری نداشته و افتی هم نشان میده. به همین خاطر آقای چاوشاغلو در این نشست خبریشون به این افت هم اشاره کردن و گفتن که ما باید به سازوکارهایی دست بزنیم که به هر صورت جلوی این تحریم ها رو بگیره و جبران مافات بکنه و روابط اقتصادی ما رو افزایش بده. اما میدونیم که همین نظامی که اینا اشاره کردن، یعنی این سکس، از سوی اروپا هنوز کارایی خودش رو نشون نداده، به خاطر این کشورها، هر کدوم از این کشورهایی که در حقیقت دایه این سازوکار رو دارن، کشورهای اروپایی و در حال حاضر ترکیه، با پیوندهای گونه‌گونی با نظام بانکی و تجاری جهان پیوند دارن و این به صورت دست اینها رو باز نمی‌کنه که سازوکاری مستقل از سازوکار جهانی لحاظ کنن، پیش بگیرن که بتونن در حقیقت فرجی برای رابطه اقتصادی خودشون با ایران درست بکنند.
آقای اتابکی، دو مقام رسمی ترکیه، یعنی هم وزیر دارایی این کشور هم سخنگوی رئیس جمهوری که در آمریکا هستند، گفتن که ترکیه انتظار داره که دوباره از تحریم‌ها علیه ایران معاف بشه. شما تصور میکنید تا چند اندازه این معافیت از تحریم‌های آمریکا ممکن باشه گرفتنش؟ هرچی باشه، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا برایان هوک پیشتر گفته بود که تصمیم دارن که تا حد ممکن فشار رو بیشتر کنن و این معافیت‌ها دوامی نخواهد داشت و داده نخواهد شد.
ببینید، فضای روابط دیپلماتیک فضای امتیازدهی و امتیازگیری هستش. اگر ترکیه بخواد که به نوعی از ایالات متحده آمریکا امتیازی بگیره و از معافیت‌هایی که مطرحه برخوردار باشه، باید امتیازی به ایالات متحده بده. ما در حال حاضر می‌دونیم که رابطه ترکیه با ایالات متحده آمریکا رابطه چندان گرمی نیست، به ویژه در زمینه خرید تسلیحات نظامی، سیستم پدافند هوایی از سوی ترکیه از روسیه. بنابراین باید نگاه کنیم ببینیم اگر قراری که ترکیه از معافیت‌های برخوردار باشه که پسند و خورند اقتصاد نه چندان شکوفای ترکیه در حال حاضر باشه، باید چه امتیازی به ایالات متحده آمریکا بده.
آقای اتابکی، حل بحران سوریه در خبرگزاری های ایران از مسائلی بوده که در دیدار محمد جواد ظریف و رجب طیب اردوغان بر سر اون رایزنی شده. محمد جواد ظریف از دیشب سه‌شنبه در ترکیه حضور داره و از سوریه رفته به ترکیه. به نظر میرسه که مسئله سوریه مسئله‌ای که رایزنی شده بر سر این و ایران، به گفته خبرگزاری‌های ایران، در تلاش تا روابط ترکیه و سوریه رو بهبود ببخشه. اما از سوی دیگه این مسئله باید بهش توجه بشه که الان در حال حاضر به نظر میرسه که اصلا سرنخ ها در سوریه به دست روسیه باشن. شما این رو چگونه میبینید؟
ببینید، همونطور که اشاره کردید، سرنخ ها به واقع مطرح بیشترین در حقیقت سهم رو در این موزل نظامی داره و بنابراین داره تلاش میکنه که به نوعی اون رو به شکلی پایان بده که به استحکام دیرپای روسیه در این منطقه بیانجامه. در سوریه ما با سه مشکل بزرگ روبرو هستیم از سوی دولت ایران و دولت ترکیه که میتونن در اون در حقیقت با هم گفتگو کنن. نخست مسئله نواحی هستش که کردها حضور دارن، منطقه ادلب هستش و جاهای دیگه که خب اینها باید صحبت میکنن. دولت ایران همیشه پای فشرده که با حضور ارتش سوریه در این منطقه فقط موافق روسی هم همین رو میخواد و دارن ترکیه رو متقاعد میکنن که تن به این بدن. در همین گفتگویی که آقای ظریف داشت با آقای چاوشاغلو به دفعات اشاره کرد که ایران از حیات در حقیقت سیاسی دولت سوریه دفاع میکنه و دولت از سوریه رو ملزم میکنه که به منافع سیاسی و اقتصادی ترکیه، امنیتی ترکیه احترام بگذاره، مرزهای باثباتی برای ترکیه فراهم کنه. حضور ارتش سوریه در مرزهای جنوبی ترکیه باید حضوری دیرپا و پر از آرامش باشه برای ترکیه و از این دست. این یکی از مسائلی است که به هر صورت اطمینان خاطری هم از سوی ایران و هم از سوی روسیه به ترکیه مرتب داده میشه. مشکل دیگه یه هم هستش در اینجا، مسئله این حملات هر از چندگاه دولت اسرائیل به مواضع دولت ایران در سوریه. در این مورد هم دولت ایران هم در آقای ظریف هم در گفتگوش با رئیس جمهور سوریه پیش از اینکه به ترکیه برسه، هم در گفتگوهای آستانا بارها با همتای روسی خودش و هم در دیداری که با آقای چاوشاوغلو داشته به این مسئله اشاره کرده و به هر صورت میخواد به یک اجماعی برسه در اینجا که هر دو کشور مطرح در سوریه، در حال حاضر یعنی روسیه و ترکیه، به نوعی حمایت نه تلویحی و به تصریح از ایران اعلام بکنن و این حملات اسرائیل رو به مواضع ایران در حقیقت محکوم بکنند.
سپاسگزارم. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در حوزه روسیه، ترکیه و آسیای مرکزی همراه بودیم که در آکادمی سلطنتی هلند فعال است. آقای عطابکی، از شما سپاسگزاریم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و الان نوبت میرسه به اینکه سرخط چند خبر رو بشنویم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ظهر چهارشنبه با فرماندهان ارتش و نیروی زمینی دیدار و از اتحاد ارتش و سپاه در روزهای اخیر قدردانی کرد. دفتر هماهنگی‌های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید زندگی 12 میلیون نفر در ایران تحت شعاع سیل‌های اخیر قرار گرفته است. به گفته خبرگزاری رویترز، بر اساس داده‌های تانکرهای نفتی صادرات نفت خام ایران در ماه جاری میلادی به پایین‌ترین میزان در سال جاری رسیده است. رویترز به نقل از روزنامه دولتی الوطن چاپ سوریه میگوید با توقف خط اعتباری ایران، یک تانکر نفتی هم نتوانسته از ایران وارد سوریه شود و حال این کشور با بحران سوخت مواجه است. پیرو مسدود شدن صفحات اینستاگرام تعدادی از مقامات ارشد سپاه پاسداران، صفحه اینستاگرام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز از دسترس خارج شد. رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست. در پی همایش انجمن همکاری‌های روسیه و دنیای عرب در مسکو، وزیر امور خارجه روسیه از موضع مشترک با کشورهای عربی پیرامون مناقشات کلیدی خاورمیانه استقبال کرد. اما منابع آگاه می‌گویند پشت درهای بسته اختلاف‌ها بیشتر نمایان بودند و یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف نقش منطقه‌ای ایران بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسکو سه‌شنبه میزبان پنجمین نشست انجمن همکاری‌های روسیه و دنیای عرب بود. انجمنی که از 10 سال پیش دایر است، اما برای نخستین بار توانسته وزیران خارجه 14 کشور و دیپلمات‌های بلندپایه 9 کشور عربی در رأس احمد ابوالقید، دبیر کل اتحادیه عرب را گرد هم آورد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در شرح نتایج این مذاکرات از اصول مشترک روسیه و کشورهای عربی مبنی بر ضرورت حل همه اختلافها از طریق دیپلماتیک و بدون مداخله کشورهای خارجی ابراز رضایت و تاکید کرد درباره اکثر مسائل خاورمیانه، اهم از مسئله اسرائیل فلسطین، رد حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، وضعیت لیبی، ریشه کن کردن تروریسم و ایجاد منطقه آری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه در دیدگاه‌های نزدیک هستیم. لاوروف همچنین گفت وضعیت در سوریه، عراق، یمن، سومالی و سودان مورد بررسی قرار گرفت و او همتایان عربی خود را از عمل کرده روند آستانه پیرامون سوریه و دستور کار نشست هفته آینده دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران در قزاقستان مطلع کرد. لاوروف در ادامه به خبرنگاران گفت
بکارگیری اقدامات مختلف برای تضمین صلح و امنیت حوزه خلیج فارس را بررسی کردیم و در این زمینه ابتکار روسیه برای شفافسازی و ایجاد اعتماد میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران را یادآور شدیم. در بیانیه امروزمان تأکید شده که عادی‌سازی و توسعه روابط میان کشورهای عربی و ایران برای صلح و ثبات دارای اهمیت است و فکر می‌کنم این یک تصمیم بسیار مفید بود.
به گفته منابع دیپلماتیک، پشت درهای بسته اختلافها از اشتراکات بیشتر نمایان بود و با مطرح شدن مسائل سوریه و ایران به اوج رسید. به گزارش روزنامه کمرسانت، هرچند در بیانیه پایانی این نشست نقش روسیه و همتایانش در روند آستانه برای حل مناقشه سوریه مورد استقبال قرار گرفته، اما با پافشاری طرف عربی نامهای ایران و ترکیه از متن این بیانیه حذف شده. همچنین دبیر کل اتحادیه عرب در مصاحبه با کمرسانت گفت بیانیه پایانی این نشست همزمان با تأکید بر ضرورت بهبود روابط ایران و کشورهای عربی بر عدم مداخله کشورهای منطقه در امور دیگران تأکید کرده و به گفته احمد ابوالقید چنانچه ایران از مداخله در امور کشورهای عربی خودداری کند روابط بهبود خواهد یافت. ایران همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای عربی را بی‌پایه و اساس خوانده و به شدت رد می‌کند. الکساندر شومیل، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید روابط با ایران مانع توسعه روابط روسیه با کشورهای عربی خواهد بود.
نزدیکی روسیه و کشورهای عربی ممکن نیست. آرزوی قایی روسیه پر کردن خلأ ایجاد شده پس از فاصله گرفتن آمریکا از خاورمیانه است، اما در حالی که مسکو امکانات لازم را ندارد در تلاش است از آب گلالود ناشی از ابتکارهای بحث برانگیز دولت دونالد ترامپ در خاورمیانه و اختلافهای اخیر میان آمریکا و همپیمانان عربیش امتیاز به دست آورد. روسیه می‌خواهد وانمود کند در شرایطی که آمریکا به روشنی جانب اسرائیل را گرفته و دشمن سرسخت ایران است، کرملین با همه طرفها روابط مثبت دارد و می‌تواند به حل اختلافهای موجود بیشتر کمک کند. از ابتدای تنش میان ایران و عربستان سعودی، مسکو بارها پیشنهاد داد میزبان نشستی به منظور حل اختلافها بین این دو رقیب منطقه‌ای باشد، اما ظاهراً نه تهران و نه ریاض از این ابتکار استقبال نکردند. اکنون هدف روسیه بهبود روابط با عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی است تا اختلاف‌های ناشی از حمایت مسکو از اسد و همکاری با ایران در سوریه را پشت سر بگذارد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در حاشیه نشست انجمن همکاری‌های روسیه و دنیای عرب با هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی نیز درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای مذاکره کرد. در پی این دیدار، عادل الجوبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، از ادامه تدارکات سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ریاض خبر داد و اعلام کرد هیئت میان دولتی اقتصادی روسیه و عربستان سعودی دو ماه دیگر در مسکو تشکیل جلسه خواهد داد. سخنگوی وزارت انرژی روسیه با تایید این موضوع به خبرگزاری اسپوتنیک گفت روسیه آماده مشارکت در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای برای عربستان و سایر کشورهای عربی است و این موضوع از محورهای مهم این نشست خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز سه‌شنبه مصوبه توقف حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن را وتو کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ویدیویی این مصوبه را تضعیف اختیارات قانونی خودش و تهدیدی برای امنیت شهروندان و نظامیان آمریکا دانسته و وتاش را هم به همین دلیل خونده. بعضی کارشناسان درگیری های یمن را جنگ نیابتی عربستان و ایران می دونن که ریاض در اون در کنار نیروهای دولتی قرار گرفته و تهران هم جانب حوثی های یمن را گرفته. اجازه بدید که بریم و بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان در این باره.
مصوبه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای جلوگیری از حمایت ایالات متحده از ائتلاف کشورهای درگیر در جنگ یمن به رهبری عربستان سعودی با وتوی رئیس جمهوری آن کشور بی‌نتیجه ماند. موافقان این مصوبه که برنی سندرز سناتور دموکرات و نامزد ریاست جمهوری آینده آمریکا هم جزو آنهاست، معتقدند که نظامیان عربستان در یمن از جنگ افزارهای آمریکایی برای کشتار غیر نظامیان استفاده کردند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره را تضعیف اختیارات خود می‌داند. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا درباره موضوع انتقاد کنگره آمریکا از دولت ترامپ می‌گوید:
مهمترین مشکلی رو که کنگره آمریکا در مورد ادامه کمک آمریکا به عربستان در این جنگ میدید، استفاده تسلیحاتی است که عربستان از آمریکا خریده و این تسلیحات بایستی برای دفاع از عربستان سعودی به کار می‌رفتند و نه برای حمله به کشور دیگری، در این مورد یمن. کشورهایی که منتقد حضور نظامی آمریکا یا دخالت نظامی آمریکا در مناطق مختلف بودند، بر این امر تکیه می‌کردند. با ادامه حضور آمریکا در این جنگ، آمریکا همچنان تسلیحات مورد نیاز عربستان رو تامین میکنه، هرچند این تسلیحات در یمن به کار برده بشن بر علیه گروه حوثی ها، هرچند گروه حوثی ها بر بخشی از یمن حکمرانی میکنن، تا از نظر توان نظامی در حد عربستان سعودی و متحدین این کشور نیستند.
آسیب به غیر نظامیان و استفاده از تجهیزات نظامی آمریکا در جنگ یمن بخشی از انتقادها از دولت آمریکا بوده است. هوشنگ حسنیاری به نقش و تأثیر حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در درگیری‌های یمن اشاره می‌کند.
تأثیر حضور آمریکا در این جنگ بسیار مهمه، به این خاطر که آمریکا حداقل در گذشته اهدافی رو که بایستی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن مورد تهاجم قرار میداد، در انتخاب اونها شرکت داشت و به نوعی اطلاعات دقیقی رو به عربستان سعودی میداد. ادامه حضور آمریکا در این جنگ به نوعی مشروعیت جهانی به این حملات عربستان و متحدینش میده، حتی اگر که حضور خیلی پررنگ و خط اول جبهه نداشته باشه.
اما حمایت ایران از حوثی‌های یمن زمینه ساز جدال‌های لفظی میان ایران از یک سو و عربستان و آمریکا از سوی دیگر بوده است. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، از کیفیت ارتباط ایران و حوثی‌های یمن میگوید که با دولت آن کشور درگیر بودند.
ایران رابطش با حوثی‌ها هم رابطه نظامی هست، هم رابطه مالی هست، هم رابطه سیاسی مذهبی هست. با این تفاوت که امکان ایران مثل امکان آمریکا نیست برای رسوندن کمک مستقیم. ایران با یمن مرز مشترک زمینی نداره و بردن اسلحه از ایران از طریق مرز زمینی به یمن مشکل هست، مثلا مثل عراق نیست، مثل سوریه نیست، مجبور هست راه‌های غیر مستقیم انتخاب بکنه. این کمک‌ها اغلب مالی هست و تهیه اسلحه هم در خارج از ایران برای حوثی‌ها بیشتر صورت می‌گیره.
علی صدرزاده به تفاوت‌های مذهبی تشیع در ایران و باورهای حوثی‌ها اشاره می‌کند.
رابطه مذهبی که ایران با حوثی‌ها داره یک رابطه پیچیده است. حوثی‌ها رو به عنوان شیعه نام می‌برن ازش و توی روزنامه‌های اروپایی و عربی هم هی میگن حوثی های شیعه، ولی واقعیت نیست که حوثی ها به اون معنای ایرانی ها اصلا شیعه نیستن. اینا اگر در ایران بودن باید زندان می رفتن، چون اینا وضعشون در ایران از نظر قانونی حتی بدتر از صوفی های ایران هستن. اینا شیعه های پنج امامی هستن و اصلا عقیده ای به شیعه دوازده امام ندارن، ولی در این حال از عنوان شیعه ایران سوء استفاده می کنه، میگه ما رابطه مذهبی هم با حوثی ها داریم.
آیا علت درگیری های یمن تنها جنگ نیابتی کشورهای دیگر و دخالت آمریکا در منطقه است؟ پاسخ علی صدرزاده به این سوال:
صرف نظر از آمریکا و ایران، اختلافات و جنگی که در یمن است بدون ایران و عربستان سعودی و آمریکا هم میتونست به وجود بیاد، چون این اختلاف حوثی ها با دیگر نیروهایی که در یمن هستن یک تاریخ بسیار بسیار درازی داره که از تاریخ حتی ایجاد جمهوری اسلامی هم قدیمی‌تر و درازتره.
وتوی دونالد ترامپ علیه قطعنامه توقف حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان پیامی هم برای منطقه خاورمیانه دارد. علی صدرزاده:
اینکه ترامپ میاد تصمیم کنگره رو وتو میکنه با اینکه میدونه جنگ یمن در افکار عمومی آمریکا جنگ منفوریه، ولی علی‌رغم این آمریکا اصرار داره که کمک میکنه و عربستان سعودی در ادامه این جنگ، نشون میده که چقدر مصمم هست برای پیاده کردن مقاصدش آمریکا در خاورمیانه و ایستادن پشت عربستان سعودی برای تحقق این سیاست.
مخالفان تصمیم دونالد ترامپ برای رد وتوی او به آرای 2/3 اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیاز دارند. وضعیتی که دستیابی به آن با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا با تردیدهای جدی همراه است.
فرهاد سلمانیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. به دنبال افزایش حجم بارش‌ها و پیشروی نسبی آب در بخش‌های کم عمق دریاچه ارومیه، مقامات مسئول ایرانی ابراز خوشبینی کردند که برای احیای این دریاچه بزرگ حالا بیشتر امید هست. اما پروفسور احد رحمانزاده، استاد دانشگاه و سخنگوی گروهی در دانشگاه بن در آلمان، موسوم به گروه نجات دریاچه ارومیه، در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان میگوید که اگر افزایش آب این دریاچه نه مقطعی بلکه به طور پیوسته و دائم تداوم یابد، آن وقت میتوان به احیای دریاچه ارومیه امیدوار بود. بشنویم از پروفسور رحمانزاد.
مسئله اینجاست که بر طبق این آمار چند هفته که بعد از این سیل بزرگ تغییراتی شده در مقدار آب دریاچه، بر پایه اون پیشبینی های برای دریاچه کردن خیلی خیلی زود و عجولانه است. برای اینکه این دریاچه در 25 سال اخیر نزدیک به یک ربع قرن طول کشید که به این کمبود رسید و الان تصور این که در چند هفته یا در چند ماه این کمبود یک ربع قرن تلافی بشه، آب دوباره به همون حد سابق برسه، یه خود خیلی خیلی خوشبینانه است. من به هیچ وجه این گونه تصور نمی کنم. مسئله مشکل آب دریاچه ارومیه رو بایستی طولانی مدت و با دید پایداری نگاه کرد. اگر تداوم پیدا بکنه زیاد آب دریاچه، خب اثری تازه پیدا شده، ولی من اون رو فعلا نمیبینم، تنها به این دلیل که بارندگی زیاد بوده امسال در تمام سرزمین ایران، این کافی نیست آدم امیدوار بشه برای آینده دریاچه.
آقای پروفسور رحمانزاده، در این میان برخی از کارشناسان ایرانی بر این باورند که با ذوب شدن برف‌ها آب بیشتری به آب‌های کنونی دریاچه ارومیه اضافه میشه و این دریاچه به روند احیای خودش نزدیکتر خواهد شد. نظر شما در این باره چه است؟
برف‌های ایران آنچنان زیاد نیستند. در این 50 سال اخیر مثل سایر نقاط دنیا برف‌های کوههای ایران هم خیلی خیلی کمتر شدن. اردیبهشت و خرداد تمام برف‌ها آب میشن و این مقدار هم آنچنان نیست. اثر خیلی خیلی زیادی از آب شدن برف‌های کوههای ایران برای بالا رفتن آب دریاچه من نمیبینم.
به این ترتیب آقای پروفسور رحمانزاده، با توجه به صحبت‌های شما، با آب تازه‌ای که وارد دریاچه ارومیه شده، نمی‌شود گفت که این دریاچه رو به احیا شدن گذاشته.
بدون شک چند مدتی آب دریاچه بالا خواهد بود، ولی اگر ادامه پیدا نکنه به نظر من دوباره متاسفانه به همون سطح تأسف‌آور پایین بر خواهد گشت.
یعنی اگه بارش باران تداوم پیدا نکنه، همین آبهای موجود در دریاچه ارومیه هم رفته رفته بر اثر تابش آفتاب بخار خواهد شد؟
تصور رو من میکنم، برای اینکه همون طور که آبها و برفهای زیاد میان، یک باره آفتاب بسیار گرم ایران هم خواهد تابید و بالا رفتن حرارت که بالاتر از 40 میرسه، تمام اینا رو متاسفانه به اندازه خیلی خیلی زیادی از اون چه که از نعمتی که امروز رسیده اونو متاسفانه از بین خواهد برد. اضافه بکنم که به نظر من چاره نجات دریاچه ارومیه تا طولانی مدته. تمام این اثرات کوتاه مدت ادامه پیدا بکنن و اثر مثبت به پایان خواهد رسید. اینه که آب از اونور و آنور آوردن، اونها هم اکسیون های کوتاه مدتن و پایه اساسی ندارن. متاسفم اگر بعضی از اهل دانشگاه هم از این حرفا بزنن. امید فقط به این میبندن عواملی که در داخل باعث خشکیدن دریاچه شدن اونها رو کمتر بکنن و چاره اندیشه های طولانی مدت بکنن.
احد رحمانزاده استاد دانشگاه و سخنگوی گروه نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
خب دوستان، برنامه هفتگی صحنه کاری از بابک غفوری آذر پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. عزیزان سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. پیامگیر ما 00420221122112 است. همچنان در کنار ما باقی بمونید و خدا نگهدار تک تک شما. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا را می‌شنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی اتفاقات رخ داده برای فیلم رحمان 1400 و وضعیت اکران آغاز سال ایران اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران با اتفاقی که در هفته گذشته با توقف اکران فیلم رحمان 1400 افتاد، بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. کمدی رحمان 1400 که با فاصله قابل توجه از سایر فیلم‌ها و رسیدن به فروشی بالاتر از 22 میلیارد تومان، فاتحه اصلی اکران آغاز سال 98 بود، به دنبال افزایش انتقاد رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از محتوای شوخی‌ها و مضامینش به دستور وزارت ارشاد از پرده‌ها پایین آمد. فیلم رحمان 1400 به کارگردانی منوچهر هادی و با بازی سعید آقاخانی، محمد رضا گلزار و مهران مدیری نمونه تازه‌ای از سبک فیلم‌های کمدی عامه‌پسند سال‌های اخیر ایران است که در قالب روایتی طنزآمیز از مسائل اجتماعی روز، شوخی‌های محاوره‌ای جنسی نیز دارند.
این رو نامزد غیرتیه. عروس ننه میشی؟
بیشونه کثافت.
بیا با این بزن تو دلم، چرم بده، پارم کن تو بیا.
مردی یخ زده میری عمو.
بابا کی بره همون؟
ببین بابای من این نصیحت رو من کرد. گفت هر کی زده بزن.
منتقدان اکران این فیلم میگویند محتوای شوخی‌های جنسی این فیلم فراتر از نمونه‌های پیشین بوده و نباید مجوز اکران می‌گرفته است. مسئولان سازمان سینمایی میگویند نسخه‌های اصلاح نشده فیلم رحمان 1400 حاوی برخی شوخی‌ها و دیالوگ‌های حساسیت برانگیز در برخی سینماها نمایش داده شده بود و بر همین اساس از تخلف سازندگان فیلم صحبت می‌کنند. در مقابل سازندگان فیلم با توضیح درباره روند دریافت مجوز اثرشان میگویند علت اصلی توقیف فیلم فشارهایی خارج از حوزه سینما بوده است. منوچهر هادی کارگردان فیلم رحمان 1400 این چنین به رادیو فردا روند توقیف فیلمش را توضیح داده است.
چند تا صحنه توی فیلم بوده که در واقع وقتی ارشاد فیلم رو میبینن شورای پروانه نمایش مثلا 10 تا 15 تا اصلاحیه میدن. از این 10 تا 15 تا اصلاحیه دادن، مثلا چند تا از اصلاحیه این بوده که مثلا فلان صحنه رو تعدیل کنید، یعنی کمتر بشه دیگه، دقیق نمیگن مثلا از کجا تا کجا. این چند تا صحنه که تعدیل شده رو در واقع نظرشون تامین نشده. و اینکه فیلم کمدی وقتی که توی فیلمنامه ارشاد میخونه و پروانه ساخت میده تا مرحله اجرا ممکنه که مثلا تغییراتی بکنه، چون کار مبتنی بر بداهه هم هست دیگه، یعنی بازیگر کمدی ممکنه یه جاهایی بداهه پردازی بکنه. در نهایت فیلمی که آماده شده روی پرده بوده ظاهرا در واقع به مذاقشون خوش نیومده و تصمیم گرفتن که فیلمو در واقع از روی پرده بکشن پایین و جواب قانع کننده به اون ندادن. در همین حد بوده. ما هم بالاخره چون کشور داریم فیلم می‌سازیم تابع قوانین این کشوریم و تلاشمون هم کردیم که بریم یه دلیل قانع کننده پیدا کنیم، ولی تا الان که نتیجه نگرفتیم.
برای نخستین بار نیست که فیلمی در میانه نمایشش از سوی مسئولان حکومتی ایران توقیف می‌شود. از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون فیلم‌های مختلفی مانند برزخی‌ها، مارمولک، گشت ارشاد، خصوصی و خانه پدری پس از شروع نمایششان هر کدام به دلایل مختلفی نمایششان متوقف شده است. محمد علی سجادی از کارگردانان شناخته شده سینمای بعد از انقلاب ایران با اشاره به تکرار مداوم چنین اتفاقاتی می‌گوید ضربه اصلی از این اتفاقات را فرهنگ و هنر می‌خورد.
طبیعتاً این موضوع نمی‌تونه جدا از بحران عمومی باشه که برصد ما داریم. این کار وزارت ارشاد طبیعتاً در ادامه خیلی از این اتفاقاتی در این دست داره اتفاق می‌افته. خب این خوشایند نیست. فارغ از میگم کم و کیف فیلم ها، این که ما چقدر این فیلم ها رو دوست داشته باشیم نداشته باشیم، و به نظرم میاد که خب سینما ایران رو از اینی که هست آسیب پذیرتر میکنه. این که یک ارگان های دیگه ای در این مملکت به خودشون حق بدن که میدن متاسفانه، و هنوز اون روابط به نظر میاد کلاس نشده و قانونمند چیزی که متاسفانه وجود نداره. ما تابع قانون نیستیم، حرفش رو زیاد میزنیم، ولی خب حسین قلی خانی دیگه، هر کسی بالاخره هر کسی هر جایی نظرش برسه میگه، و بزرگترین این خود این معید اینه که ما در چه شرایطی داریم زیست میکنیم. حالا در یک نظامی که بر صورت تعیین میکنه ایدئولوژیک باشه و حق به دیگران نده، یه بخشش هم اینه که تابع این قضایا ارگان هایی که برای خودشون حق قائلن و معلوم نیست چرا این حق رو برای خودشون قائلن، که فکر میکنن مثلا میتونن این کار رو انجام بدن. طبیعتاً اتفاق خوبی نیست، نه برای سینما، نه در حوزه، نه هیچ حوزه دیگری. به ویژه فرهنگ که خب کلاً مظلوم ترین بخش جامعه ماست که همیشه زیر ضرب هست و هر کسی از هر جایی که دلش میخواد تعبیرهای خاص خودش رو میکنه، گروهی، منافع گروهی خودش، اعتقادی خودش، و باعث میشه که این اتفاق بیفته که ما با یک روند طبیعی روبرو نشیم. یکی از تبعات بد این قضایا حاشیه است. همچنان من در ادامه حرفی که گذاشتم زدم، متاسفانه در جامعه ما این اتفاقات و اتفاقات شبیه این باعث میشه که حاشیه بیاد متن رو ببله. یعنی ما قبل از اینکه راجع به خود آثار بخوایم قضاوت بکنیم دچار این مشکلات میشیم.
تا پیش از توقف نمایش فیلم رحمان 1400، موضوع اصلی در تحلیل اتفاقات اکران سال جدید سینما ایران اختلاف فاحش فروش این فیلم با سایر فیلم‌ها بود. از جمله چند فیلم خبرساز که ساخته فیلمسازان مورد تایید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند. فیلم زندانی‌ها ساخته مسعود دهنمکی و غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی از جمله این فیلم‌ها هستند که فروش کمی دارند. فیلم غلامرضا تختی که زندگی این چهره خبرساز تاریخ معاصر ایران را روایت می‌کند، به تازگی به فروشی در حدود 1 میلیارد تومان رسیده است.
هیچ کس نمی‌تونه ادعا کنه که همه چیز درباره غلامرضا تختی می‌دونه.
گروهی مناسبات و رقابت‌های مرتبط با پخش فیلم‌های سینمایی را از دیگر عوامل ایجاد مشکلات اخیر برای فیلم رحمان 1400 می‌دانند. محمد علی سجادی درباره درستی چنین دیدگاهی اعتقاد دارد.
حوزه پخش و توزیع و تولید متأسفانه یک شرایط متمرکز شده که حالا بعضی ها معتقدن این مافیاست، و فکر میکنم که خب کسایی هم که به قدرت نزدیکن طبیعتاً از این امکانات میتونن بیشترین استفاده بکنن که دارن میکنن. شما تو تولید، تو توزیع یک عده آدم به خصوصی هستن که میتونن این کارو بکنن و بقیه در حقیقت محلی از اعراب ندارن. همین من و امثال من فکر کنید که گرفتار این قضیه. من الان فیلمی دارم به اسم بازیچه که میخوام مثلا اکران کنم، واقعا نگرانم که لابلای این قضیه که این چیدمانی که شده و 4-5 تا دفتر هستن که سینما دارن، توزیع دارن، مجله دارن، روزنامه دارن، همه این چیزا امکانات حاشیه‌ای دارن، چه میشه از لابلای اینها در رفع مثلا فیلمی رو اکران کرد. شبیه من هم هستن، فیلمسازانی که با
به هر صورت بی حاشیه سعی میکنن کار بکنن، تداوم داشته باشن فارغ از کم و کیف آثارشون، و متاسفانه قربانی این شرایط دارن میشن. این یک امر بسیار عمومیه و به نظر من این وجود داره و الان بدتر شده. همونجور که اختلاف طبقاتی در جامعه ما افزوده شده بهش متاسفانه و هر روز روزم داره بیشتر میشه، الان این قضیه شامل حال سینما هم میشه.
اتفاقات رخ داده برای فیلم رحمان 1400 با انتشار خبری درباره مخالفت نیروی انتظامی با صدور پروانه نمایش برای فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی همزمان شد. این فیلم در دوره اخیر جشنواره فجر به نمایش درآمده و حالا گفته میشود نیروی انتظامی معترض به یکی از سکانس‌های این فیلم است. با آنکه سازمان سینمایی گفته است هنوز برای بررسی صدور پروانه نمایش فیلم قصر شیرین اقدامی نکرده، اما انتشار چنین خبری در کنار اتفاقات مرتبط با فیلم رحمان 1400 باعث طرح احتمالاتی از افزایش سختگیری ها در سینما شده است. از نمونه های دیگر مرتبط با این موضوع انتشار نامه اعتراضی مریم مقدم از بازیگران سینما ایران به عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در آن خانم مقدمی گفته است به دلیل بازی در فیلم پرده ساخته جعفر پناهی در سال 92 ممنوع از فعالیت و ممنوع الخروج شده است. خانم مقدمی نوشته است با وجود گذشت چندین سال از ساخت فیلم پرده همچنان با محدودیت‌هایی در فعالیت‌هایش در سینما روبروست. از جمله به گفته او به فیلمسازانی که مایل با همکاری با خانم مقدمی هستند توصیه می‌شود از انتخابش خودداری کنند. او خواستار دخالت وزیر ارشاد در این زمینه شده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. با آرزوی داشتن روز و شب خوشی برایتان از شما خداحافظی می‌کنم.